سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام به همه شما همراهان رادیو سوینا و دوستداران هنر موسیقی. با یه قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ در کنارتون هستیم. برنامه‌ای که سعی می‌کنه شما رو به دنیای شگفت‌انگیز موسیقی ببره و از پیوند سینما و موسیقی بهتون بگه. ما سعی می‌کنیم از ارتباط آهنگساز و کارگردان بهتون بگیم. از روند ساخت موسیقی در سکانس‌های مختلف و مراحل جذابی که یک آهنگساز طی می‌کنه تا اثرش رو خلق کنه. پس بهتون پیشنهاد می‌کنم اگر این موضوع‌ها براتون جذابه و دوست دارید از زبان آهنگسازان و منتقدان در این باره بشنوید، هر چهار شنبه پا به پای ما با رادیو سوینا همراه بشید. امروز هم بعد از مدت‌ها مصاحبه از راه دور اومدیم استدیو تا از نزدیک یک گپی با مهمون برنامه بزنیم. این برنامه به بررسی موسیقی فیلم حکومت نظامی می‌پردازیم. میکیس تئودوراکیس آهنگساز یونانی خالق این اثر است و به دلیل اینکه این آهنگساز مهم رو به تازگی از دست دادیم، این هفته به بررسی موسیقی این فیلم و آثار دیگه این آهنگساز و معرفی بیشتر تئودوراکیس می‌پردازیم.
در کشور ما خیلی ها از گرسنگی میرن پلیس میشن، نه به خاطر علاقه.
بله، ولی برجهت اونا پلیس میشن، در حالی که کسان دیگه چون گرسنه هستن دزد میشن.
شما فکر میکنین که گرسنگی امکان انتخاب رو میده؟
من فکر میکنم که یک انسان واقعی همیشه انتخاب میکنه. شما نه؟
نه، ما به انسان واقعی اعتقاد نداریم. ما به انسانها اعتقاد داریم آقای سانتوره، به حق برابریشون، به نیازمندی هاشون، به اینکه امکان تشکیل دادن یک اجتماع بهتر و خوشبختر رو داشته باشن.
منم همینطور، منم به تمام اینا معتقدم.
نه، شما به این چیزا معتقد نیستید. شما اختلافات طبقاتی را قبول دارین. شما از طبقات بالا دفاع میکنید. در واقع شما طرفدار سرمایه‌دارا هستید. شما معتقدین که یک اقلیت باید اکثریت مردم رو استثمار
کنه. استثمار حرفای گنده. برای چی؟ چه استفاده‌ای برای شخص من داره؟
باعث میشه پیش خودتون خیال کنین ارباب شدین، نه اون چیزی که واقعا هستین، یعنی یه نوکر.
حکومت نظامی از ساخته‌های گوستا گاوراس، فیلمساز یونانی عصر سینمای فرانسه در سال 1972 است. گوستا گاوراس می‌خواست حتماً این فیلم را در فضای آمریکای لاتین بسازد. کشور شیلی که در اون زمان آلنده رهبری آن را بر عهده داشت، برای فیلمبرداری انتخاب شد. گاوراس را شاید بتونیم بهترین و خوشفکرترین کارگردان سیاسی بدونیم. صحنه‌های فیلم‌های گاوراس برای ما ایرانی ها بسیار آشنا است، خصوصا این فیلم حکومت نظامی که مربوط به کودتای اوروگوئه استش و حدود 5 سال قبل از انقلاب ایران ساخته شده. این فیلم نقش آمریکا در کودتاهای سریالی آمریکای لاتین میپردازد. ابتدای فیلم به گونه آغاز می شود که اگر گاوراس را نشناسیم فکر میکنیم فیلم در شرح مظلومیت مستشاران آمریکایی ساخته شده. اتفاقا گاوراس در القای این حس عمدی داشت. بیننده در 10 دقیقه ابتدای فیلم با سانتوره تبعه آمریکایی و خانواده‌اش احساس همدردی می‌کند. اما هرچه فیلم جلوتر می‌رود، با بازجویی‌های انقلابیون از سانتوره، نگاه ما نسبت به اون و انقلابیون عوض می‌شود. در خلال این بازجویی‌ها، فلش‌بک‌های متعددی رو شاهد هستیم که نه تنها زمان و سیر منطقی فیلم رو گم نمی‌کند، بلکه با تدوین عالی و کات‌های به موقع ضرباهنگ فیلم به خوبی حفظ شده و بیننده به خوبی در جریان سابقه سانتوره قرار می‌گیرد. در کل ما در حکومت نظامی با فیلمی با ضرباهنگ مناسب مواجهیم که در طول فیلم هم افت نمی‌کند. بازی‌ها هم در سطح بالایی قرار دارند. شنوندگان عزیز، ممنون که تا اینجای برنامه همراه بودید. پیشنهاد میکنم بهتون جایی نرید، در ادامه برنامه همراه ما باشید و گفتگوی من رو درباره این آهنگساز بشنوید. شنوندگان عزیز، همونجور که بهتون گفتم امروز بعد از مدت‌ها یک مصاحبه رو در رو داریم. مهمان برنامه هم آقای مانی جعفرزاده نازنین هستن که باز هم در برنامه ضرباهنگ ما در خدمتشون بودیم و کلی برنامه جذاب ازشون داریم. سلام میکنم بهتون آقای جعفرزاده، امیدوارم که خوب باشین. خیلی ممنونم که امروز یه بار دیگه در کنارمون هستین. من که کلی ذوق دارم که بعد از مدت‌ها مصاحبه رو در رو با شما دارم.
ممنونم ماهگل جان، منم به شما و به بچه های سوینا و بچه هایی که این پادکست رو گوش میدن سلام میگم و منم خوشحالم دوباره بعد یه مدت نسبتاً طولانی با شما هستم و با برنامه ضرباهنگ.
مرسی از همراهیتون. واقعا همین همراهی شما مهمونای برنامه است که ما انگیزه داریم که این برنامه رو ادامه بدیم. خب بریم سراغ گفتگومون اگه موافقین. همینجور که میدونین میخوایم در مورد میکی سودوراکیس صحبت کنیم. این مدت که از مرگ این آهنگساز میگذره بحثای زیادی راجبش شده و به شکل‌های مختلفی به این آهنگساز پرداخته شده. ولی دوست دارم برای ابتدای گفتگومون نظر شخصی شما رو در مورد این آهنگساز تأثیرگذار بدونم و با نگاه شخصی تر شما این آهنگساز رو برای ما معرفی کنید.
نگاه شخصی من درباره تودراکیس به هر حال نمیتونه فاصله داشته باشه از وضعیتی که نسبت موسیقی دهه 40 و 50 مملکت خودمون با او داره. یعنی اگر اهمیت تودراکیس رو در فرهنگ یونانی، اهمیت تودراکیس رو در تاریخ سینما، همه اینها رو بخوایم بذاریم کنار، یک چیز رو نمیتونیم بذاریم کنار و اون این که در دهه 40 و 50 ایران موسیقی تودراکیس روی آهنگسازان ایرانی تأثیر غیرقابل انکاری داشته. تودراکیس به دلیل نوع تفکر سیاسیش که حالا در طول برنامه مفصل دربارش حرف میزنیم اصولاً جز شخصیت‌های خیلی محبوب دهه 40 و 50 ایرانه، به دلیل اینکه اون نوع نگرش سیاسی در بین هنرمندان و روشنفکران ایرانی هم در اون سالها خیلی محبوبه.
درسته.
اگر بخوام یک شمای کلی از شخصیت هنری و فرهنگی تودراکیس ارائه بدم، خب نکته اولش این است که اگر حافظم درست یاری بکنه، قبلنا درست یاریم که الان دیگه پیر شدم همه تاریخ ها رو اشتباه میگم، ولی تا جایی که یادم میاد 1924 به دنیا اومده تودراکیس، به خاطر اینکه زاناکیس رومانیایی 1922 بود و اینها یکی از اروپای شرقی از رومانی و یکی از یونان میرفتن فرانسه و تحصیل میکردن و دو نوع موسیقی خیلی متفاوت از هم داشتن. در نتیجه برای منی که اون موقع داشتم مشق تاریخ هنر میکردم اینجوری حفظم شد که یکیشون 1922 یکیشون 1924 و تودراکیس 1924. در در واقع در سالهای جنگ جهانی دوم اوان جوانیش و زمانی که یونان سرزمین آبا اجدادیش در واقع به اشغال آلمان در میاد، این سالها در شکلگیری تفکر سیاسی تودراکیس خیلی خیلی حائز اهمیت. تودراکیس آهنگساز و متفکر چپگرای یونانی که تا پایان عمرش هم به این تفکر، به این شیوه سلوک فکری وفادار میمونه، در آغاز مبارزش در واقع که بخشی جدای ناپذیر از زندگی هنری و شخصیت اجتماعیشه، رو در رو قرار میگیره با اشغالگران سرزمینش. بعدتر وقتی که جنگ تمام میشه و در واقع حکومت نظامی سرهنگان بر یونان آغاز میشه، او باز همچنان یک مبارز چپگراست و با حکومت سرهنگ ها مبارزه میکنه تا جایی که زندانی میشه، تبعید میشه، شکنجه میشه، موسیقی هاش ممنوع میشه و بعد مهاجرت میکنه به فرانسه، در تبعید مبارزه میکنه، همچنان به مبارزه ادامه میده و در دهه 90 برمیگرده به مملکت و نماینده مجلس میشه. فکر میکنم یکی دو سالی وزیر هم میشه، به مقام وزارت هم میرسه و همه اینها، یعنی همه اینها رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه، آدمی است که پیش از هر چیز یک شمای سیاسی داره.
بله.
این شمای سیاسی چپگرا در دهه 40 و 50 خورشیدی در ایران خیلی محبوبه. از یاد نبریم که تاریخ و هنر ما به شدت در نسبت با هنرمندان و روشنفکران چپگرا شکل گرفته. یعنی شما نگاه بکنید به شاملو، نگاه بکنید به آل احمد، نگاه بکنید هر کی، یعنی اصلا شما در تاریخ روشنفکری نگاه بکنید به ابراهیم گلستان، هر کی که شما در تاریخ روشنفکری ما بخواید بهش اشاره بکنید، یک نسبتی با این تفکر سوسیالیستی، حالا در اون زمان کمونیستی داره. در نتیجه نوع موسیقی تئودراکیس فارق از این که خب خود موسیقی یونانی برای ما شرقی ها دلپذیره، چون یه نسبت هایی داریم، یه پیوند هایی داریم، تفکر نوع نگاه سیاسی تئودراکیس هم برای ماها جالب بود. در اسفندیار منفردزاده، آهنگساز مهم اون سالها دهه 50 و اواخر دهه 40، تئودراکیس تقریبا بیگ برادر به قول فرنگی ها، داداش بزرگی است. یعنی خیلی خیلی میشه با وضوح تاثیر تماتیک، تاثیر ارکستریشن، نوع نگاه، همه رو در اسفندیار منفردزاده دید. منفردزاده خیلی خیلی تاثیر گرفته از تئودراکیس. در مجموع همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، تئودراکیس هم در کشور خودش آدم مهمیه، هم در کشور ما آدم مهمیه، هم در تاریخ سینمای جهان آدم مهمیه. حداقل 3 فیلم و شاید 4 فیلم رو میشه نام برد که موسیقیش برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست و نوع نگاه تئودراکیس رو هم نشون میده. یعنی هم موسیقی فیلم زد، هم موسیقی حکومت نظامی، هم موسیقی سرپیکو و هم موسیقی زوربای یونانی. این 4 تا خیلی محبوبن.
فرزاده، من الان بین حرفاتون یه چیزی به ذهنم رسید. همونجور که گفتین خارج از سینما، تئودراکیس خب شخصیت جالبی بوده و زندگی سیاسی پرفراز و نشیبی داشته. هنرمندانی که معمولاً در این حد سیاسی میشن از قافله هنر جا میمونن. به نظر شما ایشون با این کارنامه پرتعدادی که از سمفونی و اپرا و کارهای کورال گرفته تا ترانه های ساده و موسیقی فیلم، آیا سیاست به نظر شما به زندگی موسیقایی ایشون نتونسته ضربه بزنه؟
دو تا نکته. ببین، نکته اول این که اگر منظورت از سیاست مشاغل سیاسیه که در دهه های پایانی عمرش دنبال کرد، ممکنه که این نظریه درست باشه. یعنی زمانی که نماینده مجلس یونان بوده به عنوان عضو حزب کمونیست یونان و زمانی که اون 2 سالی که مقام وزارت رسیده، بله، زندگی سیاسی، خب زندگی خیلی پرمشغله، من نمیدونم چه شکلی به همه این کارا میرسیده یا اصلا در اون سالها کار هنری میکرده یا نمیکرده، اینو نمیدونم. نمونه های دیگری هم وجود داره در تاریخ که کار سیاسی کردن و در عین حال نویسنده بودن، یا مثل بارگاسیوسا مثلا که سفیر بوده و در عین حال مثلا نویسنده هم هست. اما اگر منظور از کار سیاسی مبارزه باشه، یعنی سالهای مبارزه رو در نظر بگیریم، موسیقی تئودراکیس از مبارزش جدا نیست. هنر هیچ هنرمند مبارزی از مبارزش جدا نیست. نگاه بکنیم به شاملو، نگاه بکنیم به آل احمد، نگاه بکنیم به سیاوش کسرایی، نگاه بکنیم به هوشنگ ابتهاج سایه. همه این آدم‌ها سالهای طولانی مبارزه سیاسی کردن و در این حال اصلا اثر هنری که داشتن تولید میکردن در خدمت مبارزشون بوده.
یعنی اون اعتقادات سیاسی که حالا داشتن اتفاقا کمکشون هم کرده.
دقیقاً. یعنی اصلا اثر هنری یه مدیاست براشون برای اینکه کار سیاسی بکنن و کار مبارزه بکنن. خب در این حوزه تئودراکیس هم از این قاعده بری نیست. یعنی تئودراکیس هم یک آدم مبارزی است، با موسیقیش داره کار مبارزاتی میکنه. به همین دلیل هم هست که در بخش اول حرفا ما گل اشاره کردم به اینکه یک دوره اصلا موسیقی تئودراکیس در یونان حکومت سرهنگ‌ها ممنوع میشه. یعنی مردم حق نداشتن که موسیقی تئودراکیس رو گوش بکنن به خاطر اینکه اون موسیقی اصلا داشت کار سیاسی میکرد. یه چیزی هم بگم، مثلا در فرهنگ یونانی، من اینو همین اواخری توی همین فضاهای مجازی و اینها شنیدم که بعد از مرگ تئودراکیس گفته شده بود که او بزرگترین آهنگساز یونان بود. ببین، وقتی میگیم بزرگترین آهنگساز یونان بود، به تجربه در طول این همه سالی که من با تاریخ هنر ور رفتم و به خصوص با تاریخ موسیقی ور رفتم، اون چه که من ملتفت شدم این هستش که اصلا این که تو یه آهنگساز خیلی خوب یا خیلی تکنیکال باشی، یا یک شاعر خیلی خوب و خیلی تکنیکال باشی، یه نقاش خیلی خوب و خیلی تکنیکال باشی، هرچه، اصلا به تو کمکی نمیکنه برای اینکه تو بزرگترین آرتیست زمان خودت بشی. به شدت مهمه که شخصیت هنرمند، شخصیت اجتماعی هنرمند چیست. مثالی میزنم، مثلا بارها گفته شده که جاویدنام استاد محمدرضا شجریان بزرگترین خواننده موسیقی اصلی ایرانی هستن. نه به این دلیل که او فقط یک آوازخوان بسیار تکنیکاله،
از نظر شخصیت
شخصیت جامعوی او شخصیتیه که او رو در این جایگاه قرار میده. در نتیجه زمانی که مردم یک کشور درباره بزرگترین هنرمندشون حرف میزنن، اصلا درباره این حرف نمیزنن که اون چقدر تکنیکاله. حتما تکنیکال هم هست، ولی درباره یک شخصیت، درباره یک کاراکتر صحبت میکنن، درباره یک پرسونای اجتماعی صحبت میکنن. تو اوتراکیس هم از این قاعده بری نیست، یعنی اصلا اون مبارزه کردنه، اون رنج کشیدنه، اون مسیر طولانی رو آمدن به همراه موسیقیشه که او رو تبدیل کرده به بزرگترین آهنگساز مردم یونان. وگرنه حتما آهنگسازان تکنیکال تو یونان فراوانند، هزار تاشون رو میشناسیم، بسیار زیادند، آهنگسازانی که احتمالاً محبوبند به لحاظ مردمی، باز هزار تا میشه مثال زد، ولی ترکیب این دوتا با هم دیگه است که به شکل معمول میتونه یک آرتیست رو تبدیل بکنه به اون لغت بزرگترین. اون بزرگترین بیشتر درباره یک شخصیت تا فقط یک فن، یک صناعت.
در کنار همان که واقعا اینو معنی میگیره.
بله بله.
ویژگی‌های موسیقی تئودوراکیس که بهش اشاره هم کردید بهمون بگید.
این هم باز نکته مهمیه. تئودوراکیس به موسیقی بومی یونان توجه خاص داره. باز در حاشیه اون چیزی که گفتم درباره بزرگترین وقتی صحبت میکنیم، ببین این رو ما در مصادیق موسیقی مملکت خودمون هم زیاد میبینیم. یعنی مثلا ما آهنگسازانی داریم که سیمفونیست های خیلی بزرگی هستن، سمفونی های خیلی مهم مینوشتن، ولی به شکل معمول وقتی که ما میخوایم درباره آهنگسازان مهم کشورمون در قاطبه مردم صحبت بکنیم، مثلا درباره علیزاده صحبت میشه، درباره باز مثلا به آقای شجریان اشاره میشه. نادرند اگر شما برید توی جامعه و بگید بزرگترین آهنگسازتون کیه، مثلا اسم یکی از سیمفونیست های ما رو بیارن، در این حال که خب بسیار بسیار کار مستطاب و کار بسیار عظیم و فاخریه. حقیقت این استش که یکی از دلایل دیگر اهمیت تئودوراکیس در میان یونانی ها و اینکه اون رو بزرگترین آهنگساز خودشون خطاب میکنن، این است که او به شدت وابسته است به موسیقی بومی و اصیل یونانی. بلده که ترکیبات نوتیک، ساختمان فواصل، ملودی ها و در این حال از همه اینها مهمتر ریتم های موسیقی یونانی رو ترکیب بکنه با ساختمان ذهنی خودش، با جهان ذهنی خودش، و موسیقی رو پدید بیاره که هم موسیقی اصیل یونانیه، هم موسیقی فیلمه، هم سمفونیه، هم اپراست. یعنی همه اینها رو میتونه کنار همدیگه بنشونه و ازشون استفاده بکنه. از این نظر ویژگی منحصر به فردی داره. اون رو تاثیرگذاری هم که من گفتم بعدها در آهنگسازان ایرانی هم میشه ازش دید، دقیقاً به همین دلیله. به دلیل اینکه موسیقی بومی یونان به گوش ما خاورمیانیایی‌ها جذابه. ما دوست داریم. بله بله، ما دوست داریم اون موسیقی رو. یه پیوندهای پنهانی بینمون هست.
همکاری تئودوراکیس در آثار مختلفی که در سینما خلق کردن هم به اون میگین؟
بله. خب موسیقی فیلم حکومت نظامی و اون چیزهایی که برای ما ایرانی ها در طول چند دهه تاثیرگذار بوده، موسیقی فیلم زد، موسیقی سرپیکو و موسیقی زوربا، اینها قطعا برای ما محبوبند. به طور مثال مثلا من تصورم این هستش که موسیقی زوربا، که اتفاقا فیلم سیاسی نیست زوربا به اون معنایی که مثلا بله، حکومت نظامی هست یا مثلا زد هست، موسیقی زوربا همون موسیقیه که به لحاظ بافت ریتمی کلاسیک و حتی ملودیک به باور من تاثیر زیادی گذاشته روی موسیقی فیلم قیصر و کمی بعدتر روی داشاکل در اسفندیار منفرد زاده. نگاه من اینه، ممکن اشتباه میکنم، ولی به نظرم میاد که تفکر سیاسی که تئودراکیس ازش میاد در آغاز برای بچه چپای دهه 40 و 50 سینمای ایران مثل اسفندیار منفرد زاده، مثل کیمیایی، جذاب اون نوع موسیقی رو الگو قرار میدن و تا یه حدی پیش میرن، انقدر پیش میرن که به نظر میاد توش حل میشن. این چهار فیلم به نظر من جز تاثیرگذارترین فیلم های خود تئودراکیسه و در عین حال جز تاثیرگذارترین موسیقی هایی که ما در ایران بعدتر میتونیم خط و ربطش رو در واقع پیدا بکنیم و بشنویم.
آقای منفردزاده هم توی کاراشون همونجوری که شما گفتین مثلا تئودراکیس از موسیقی بومی یونان استفاده میکنه و ما همین نگاه مثلا تو کارهای آقای منفردزاده هم میبینیم که در کنار کار مثلا ارکسترالی که انجام میدن رنگ و بوی موسیقی ایرانی رو کاملا حس میکنیم. یعنی اون تأثیری که میگین این جنس تأثیر هم هستش؟
این جنس تأثیر هم هست، به باور من تأثیر عمیق‌تری هم هست. من فکر میکنم تا یه جاهای دیگه تا تقلید هم پیش میره، یعنی حتی بافت ملودی ها، تداعی های هارمونی ها، استفاده از کوبه ای ها، ریتم ها، ملودی های خیلی شبیه، به نظرم میشه همه اینها رو دید و دنبال کرد. من هیچ وقت نگاهم این نبوده البته شخصا که هنرمندی رو متهم بکنم به اینکه از هنرمند دیگری تقلید کرده. باور من این هستش که هنرمندان از هم دیگه تاثیر میپذیرن. اگر شما با هنرمند خیلی قدری مواجه باشید و پیوندهای عاطفی، فکری، فلسفی، سیاسی هم بینتون به وجود بیاد، به احتمال قریب به یقین اینکه اثر هنریتون مشابهت‌هایی پیدا بکنه خیلی زیاد خواهد بود. در این حال مقصودم این هستش که هدفم این نیست که اینجا اسفندیار منفردزاده رو که حتما یکی از مهمترین موسیقیدان‌ها و آهنگسازان تاریخ سینمای ایران متهم بکنم به اینکه تقلید کرده تئودراکیس رو یا کپی کرده تئودراکیس رو. هدفم اصلا
نمیشه واقعا نادیده گرفت اون سابقه شنیداری هر فرد رو توی بله کارهایی همتونه که تولید میکنه، خلق میکنه، واقعا تاثیرگذاره. بله. یعنی کاملا میشه رد پای کارهای صوتی که از قبل شنیده و تو ذهنش هست رو دیدش و واقعا این مشکلی به نظر من هم به وجود نمیاره.
بله 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 همینطور. مادامی که ملودی کپی نشه یا طابق و نل به نل استفاده نشه، بله خب تا اونجایی که پرمون به پر کپی رایت نگیره و حق مؤلف دیگر رو ضایع نکنیم، من هم نگاهم همینه که تأثیر پذیرفتن چیز خیلی عجیبی نیست.
درسته. گفتگوی ما در مورد موسیقی حکومت نظامیه. از خود فیلم و کارگردان این فیلم و جایگاهش در سینما میشه یکم به اون بگین؟
گوستاف گابراس فیلمساز شاخصیه با نگاه سیاسی منطبق با همون نگاه سیاسی تئودراکیس. یعنی هر دو چپگرا هستند، هر دو مبارز هستند، هر دو مهاجر هستند. یعنی همه ویژگی‌هایی که شما در هر دو هنرمند می‌بینید پیدا هم هست که دارن سعی می‌کنند که در واقع همدیگر پیدا کنن. در حکومت نظامی هم همه اون دغدغه‌های مبارزاتی که این قماش آدم باهاش سر و کار داره رو ما می‌بینیم. از یاد نبریم که اصلا خود این حکومت سرهنگان در یونان که یک دوره نسبتاً طولانی از فرهنگ یونانی رو اشغال میکنه، بدیهی است که تأثیر میذاره روی تعداد زیادی از هنرمندانی که سعی دارن روبروی اون بیستن، یعنی کوشش برای نفی استبداد. و فیلم حکومت نظامی هم از این قاعده بری نیست، یعنی اینجا هم کارگردان، هم آهنگساز، هم اصلا اتفاقی که داره در خط داستان میفته که خب من نمیخوام داستان رو بگم به خاطر اینکه اگر کسی فیلم رو ندیده، با اینکه فیلم خیلی قدیمیه، بتونه فیلم رو ببینه، ولی اصولا شالوده فیلم بر مبارزه است، بر نفی استبداد و نگاه به این که خب هنرمند داره آزادی رو جستجو میکنه.
تو در آراکیس غیر از این فیلم با این کارگردان بازم همکاری کرده. در میان این آثار موسیقی حکومت نظامی به نظر شما چه جایگاهی داره؟
موسیقی حکومت نظامی موسیقی بسیار جذابیه. اصولا موسیقی تودراکیس موسیقی بسیار جذابیه به دلیل کاری که این آهنگساز با ریتم میکنه و با سازهای کوبه‌ای میکنه و با سازهای بومی یونان میکنه. در همه این عناصر زبان شخصی داره، موفق میشه که امضای خودش رو ثبت بکنه، موفق میشه که در عین حال که یک امضای شخصی رو داره به وجود میاره، دراما میوزیک از موسیقی دراماتیک، از موسیقی فیلم خارج نشه. موسیقی میچسبه به فیلم. موسیقی تودراکیس به شکل حیرت انگیزی پلان به پلان به فیلم چسبیده. در نتیجه فکر میکنم که هم در کارنامه تودراکیس و هم اصولا در تاریخ سینمای جهان جزء موسیقی های بسیار جذابه. برای من اون چیزی که از فیلم به خاطر دارم و به یاد میارمش از موسیقی فیلم، کار فوق العاده‌اش با ریتم، با سازهای کوبه‌ای و با سازهای بومی یونانیه.
درسته. شما به ریتم خیلی تاکید کردین، یه موضوعی هم هستش در موسیقی‌هایی که تودوراکیس کار کرده، انگار رقص و شادمانی پس از موفقیت وجود داره. مثلا در اوایل همین حکومت نظامی هم ما با همچین موسیقی انگار مواجهیم، و خب توی زوربای یونانی هم که اون بخشی که خب خود زوربا میرقصه که اصلا تبدیل به یه آیکون شده اون موسیقی والس. بله. نظر شما در مورد این والس و این رقص‌های فولکلوری که توی کارهاش استفاده می‌کنه چیه؟
زیاد نبریم که مفهوم رقص در مدیترانه، اصلا در حوزه فرهنگ مدیترانه ای، مفهوم خیلی عمیقی. در یونان باستان رقص اصلا خدا داره، الهه داره. کلیت تفکر تنانه، بازی‌های تنانه، سرخوشی‌های تنانه در یونان باستان ریشه دارند. اینها از یک تاریخ بسیار طولانی از عصر هلنی آمدن و به حیاتشون تا به امروز در فرهنگ یونانی ادامه دادن. در اصل رقص یک قسمت جدایی ناپذیری است از نوع تمدن مدیترانه ای. این رو نمیشه نادیده گرفت. بدیهی است که وقتی هم که یک آهنگساز سراز اولی مثل تودراکیس با موسیقیش داره سعی میکنه که به ریتم نزدیک بشه، احتمالاً اولین اتفاقاتی که میفته اتفاقهای مبتنی بر رقص، نگاه به رقص. بله، منم هم مثل همه کسانی که احتمالاً زوربا یونانی رو به یاد میارن، اولین سکانسی که از زوربای یونانی به یاد میارم آخرین سکانس فیلمه، یعنی اونجایی که آنتونی کوئین داره میرقصه. رقص خیلی زیبایی، موسیقی درخشانی هم هست، کار با ریتم هم فوق‌العاده است، و این رهایی انسان درست در کنار دریا و آزاد شدن تن از بند خودش به نظرم مفهوم بسیار بسیار فلسفی و عمیقیه که فیلم در انتهابش میرسه.
درسته. حالا که رسیدیم به زوربای یونانی، ما یه رویکرد دیگه‌ای در آهنگسازی تئودوراکیس می‌بینیم، یه رویکرد انگار تغذی زولیتره. میتونیم بگیم این به خاطر اینه که این فیلم نسبت به اون دو فیلم دیگه، مثلا زد و حکومت نظامی، دورتر از فضای سیاسی؟
قطعا همینطوره. در این حال که باز اگر به اتکاب حافظه دارم میگم، اگر اشتباه نکنم فیلم حداقل 7-8 سال یا شاید بیشتر با اون دو فیلم دیگر فاصله داره، یعنی فیلم جوانتره، منظورم این هستش که قدیمیتره. از این نظر اگر اشتباه نکنم زوربای یونانی در اوایل دهه 60 ساخته شده و اون دو فیلم دیگر اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70. نتیجه بله، در زوربا پیرنگ سیاسی در فیلم نیست، البته کارگردانشون هم فرق میکنه، اصلا از کارگردان دیگری است و نوع نگاه هم اصلا متفاوته. اگر اشتباه نکنم جز اولین تجربه های تودراکیس در سینما هم هست و اونجا هم بله ما مواجه نیستیم با نگاه سیاسی. فیلم تغزلی تره، فیلم عاطفی تره، نوع موسیقی هم خب به این فضا نزدیک تر.
پس این کاملا انتخاب شخصی تودراکیس بوده که چه جاهایی با اون اعتقادات سیاسی آهنگسازی کنه و چه جایی فاصله بگیره از اون.
بله دقیقا.
برگردیم سراغ حکومت نظامی، یه موضوعی که هست ما تنوع زیادی در این موسیقی میبینیم. جایی خب تک نوازی هایی هستش که فلوت اجرا میکنه، جایی کنترباس محوریت داره و ادبیات موسیقی جاز رو میشنویم. این تنوع به نظر شما باعث چند لحنی شدن این موسیقی نشده؟
سینما اصولاً این ویژگی رو ایجاد میکنه که به اقتضای لحظات مختلف گاهی ما لحنهای مختلف رو به کار بگیریم. اما تصور من این استش که چون همه اینا میاد از صافی ذهن یک آهنگساز عبور میکنه و ما در نهایت امضای تودراکیس رو داریم توش میشنویم، برای شنونده‌ای که فضای او رو و امضای او رو بشناسه چیز خیلی عجیبی نیست. به نظر میاد که میتونه پیدا بکنه خط و ربط رو و میتونه بفهمه که خب همه اینها یه نخ تسبیحی به هم دیگه وصلشون کرده. مضافاً اینکه در همه اون هایی که الان بهش اشاره کردی، ما یه نسبت ناگسستنی هم داریم با موسیقی اصیل یونانی میشنویم. یعنی تم‌های به شدت یونانی هستن، تم‌های به شدت یونانی هستن
و در خور تصاویر فیلم.
بله، در این حال که کاملا دراما میوزیک. اصلا عجیب ترین ویژگی تودراکیس این هستش که موفق میشه موسیقی های فولک رو، تم های فولک رو تبدیل بکنه به دراما میوزیک و این خیلی عجیبه. این منحصر به فرده. این رو از این نظر میگم که شما مثلا فرض بکنید که من باب مثال میگم در سکانسی از فیلم داشاکل ساخته مسعود کیمیایی، آشکارا اسفندیار منفردزاده از این ترانه محلی دختر شیرازی استفاده کرده. پیداست که کوشیده که او هم همین کار رو در بافت سینمایی تجربه بکنه. جذابیتای خودش رو داره. به نظر من جالبه که شما یک موسیقی فولکلور رو بگردید ببینید به کجای یک فیلمی میخوره، تنظیمش بکنید برای اون لحظه. این به نظرم از ابتکارات تو دراکیسه و بعداً آهنگسازای دیگه‌ای بهش توجه کردن، تبدیل شده به یک استایلی. کار سختی هم هست، همیشه نمیشه این کارو کرد. فیلم بعد راه بده، سکانس بعد راه بده.
دیگه هم میخواستم بهش اشاره کنم، اینکه در اون زمان در هالیوود معمولاً موسیقی فیلم در اکثر سکانس ها تصویر رو همراهی میکرده، ولی در این فیلم اینطوری نیست و موسیقی فیلم رو در همه جا نداریم و در جاهایی که هست بسیار تاثیرگذار، انگار هم گویای عقاید سیاسی آهنگسازش هم هست. این رو شما چگونه بررسی میکنین و این نقطه گذاری ها میتونه به خاطر روند داستان باشه؟
به نظرم اصلا اون چیزی که درباره هالیوود میگیم آخه اختصاصی خود هالیوود ماهگل. ببین، در هالیوود همه چیز در خدمت مرعوب کردن مخاطبه. یعنی تو وقتی میری تو سینما باید مقهور فیلم شی بیای بیرون. من سلیقه شخصیم خب ممکنه این باشه که از این خوشم نمیاد. خب الان اصلا درباره سلیقه شخصی من صحبت نمی‌کنم. دارم توضیح میدم که در واقع در هالیوود چه اتفاقی برای فیلم میفته. در سینمای مستقل و در سینمای روشنفکری، نه فقط در یونان، نه فقط در این فیلم‌هایی که ما امروز داریم درباشون صحبت می‌کنیم که تودراکیس آهنگسازش، اصولا در سینمای خودمون هم، در سینمای ایران، در سینمای ژاپن، در سینمای ترکیه، شما مواجه نیستید با فیلم‌هایی که از اول تا آخر موزیک دارن. یعنی همه فیلم موسیقی داره. در واقع کار موسیقی این هستش که یک صحنه ای رو برای شما هایلایت بکنه، یه صحنه ای رو در واقع شما رو متقاعد بکنه که با صحنه پیش از خودش و صحنه پس از خودش تفاوتی داره، حالا چه به لحاظ عاطفی، چه به لحاظ حسی، چه به لحاظ ریتمیک، هر چه. در نتیجه آن کاری که تودراکیس انجام داده کار طبیعی است که هر آهنگساز مستقلی در سینمای مستقل انجام میده، چنان که حتی وقتی که مثلا در یک فیلم مثل سرپیکو او با سینلومت کار میکنه و اصلا نوع سینما هم سینمای امریکایی است، باز هالیوودی نمیشه ماجرا. علیرغم اینکه فیلم با بازی آل پاچینو قراره که یک شمایی از جهان آمریکایی ارائه بده، ولی اتفاقا در مذمت اونه، اتفاقا در نقد جامعه است، در نقد جامعه سرمایه‌داریه. داریم از پلیس سالمی حرف میزنیم در سرپیکو که داره سعی میکنه روبروی فساد گسترده خود پلیس بیسته. به همین دلیل هم است که حضور تودراکیس اونجا عجیب نیست، به دلیل اینکه با ساختمان عقاید او سازگاره، انطباق داره. از این نظر فکر میکنم که باید که این رو در نظر گرفت که اصولا جنس سینمایی که تودراکیس به اون تعلق داره جنس سینمای هالیوودی نیست، جنس سینمایی است که به نوع سینمای مستقل نزدیک تره.
درسته. نکته ای در مورد این موسیقی این فیلم یا فیلمای دیگه ندارین شما؟
نکته خاصی ندارم، جز اینکه پیشنهاد میکنم که حتما این فیلم ها دیده بشن. جالبه که این رو بدونید که من عمدن نمیخوام نام ببرم، ولی از بعضی از سیاستمداران ایرانی وقتی که در بعض بعضی از مصاحبه ها سوال شد که مثلا کدوم فیلم رو در دوره جوانیتون میدیدید، چندین نفرشون که وزیر بودن، نه برخیشون مثلا حتی مقام های بالاتر بودن، از فیلم هایی که نام می بردن یکی حکومت نظامی بود، یکی مثلا زد بود، یعنی اصولا مبارزان دهه 40 و 50 این فیلم ها خیلی براشون الگو بوده و از این نظر خیلی جالبه. در نتیجه تماشای این فیلم ها میتونه تماشای تاثیرگذاری یک نوع تفکر سیاسی باشه در بخشی از تاریخ سیاسی خود ما، در بخشی از تاریخ هنر خود ما، در بخشی از تاریخ روشنفکری خود ما، و در عین حال تماشای اونها خالی از لطف هم نیست، به دلیل اینکه آثار خیلی با ارزشی هستن.
درسته. پایان صحبتامون یکم فاصله بگیریم از آهنگسازی تئودوراکیس در سینما. از ویژگی‌هایی که شما صحبت کردین توی آثار دیگه‌اش هم میشه دید، مثلا تو اپراهاش یا کارهای ارکسترالش.
توی اپراها و ارکسترهاش هم اولا خیلی زیادن، من نمیتونم ادعا بکنم همشون شنیدم، اصلا هم همچین ادعایی ندارم. آهنگساز بسیار پرکاریه و منم مثل اکثر مخاطب‌ها بیشتر موسیقی فیلم‌هاش شنیدم، یکی دو تا از اپراهاش شنیدم و چند تا از کارهای ارکستریش رو. درنچه اونهایی که من شنیدم همچنان امضای تئودوراکیس به اون مفهومی که ما میشناختیمش و میشناسیمش رو دارند و نوع ارکستراسیونش، نسبتش با موسیقی یونان، نسبتش با حوزه تفکر مدیترانه‌ای به وضوح در اون آثار هم بود، اون آثاری که من شنیدم، و فکر میکنم که بله این رو داره، اینطور به نظر میاد.
خیلی ممنونم از حضورتون آقای جعفرزاده، ممنون که امروز در کنارمون بودین تا اینکه کمی بیشتر با این آهنگساز برجسته آشنا بشیم ما.
منم ممنونم از شما و امیدوارم که این برنامه دعوتی باشه برای شنیدن آثار این آهنگساز بزرگ و دیدن فیلم‌هایی که اون براشون موسیقی نوشته.
خیلی سپاسگزارم ازتون و ممنون که وقتتون رو مثل همیشه در اختیار ما گذاشتین. براتون آرزوی سلامتی می‌کنم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان یک ضرباهنگ دیگه رسیدیم. ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردید. امیدوارم از شنیدن این مصاحبه هم لذت برده باشید. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما به سراغ دیدن این فیلم و دیگر فیلمهایی که ازش در این مصاحبه نام بردیم برید. براتون آرزوی سلامتی میکنم در این روزها. خیلی خیلی مواظب خودتون باشید. تا یه چهارشنبه دیگه و یک ضرباهنگ دیگه، تک تک شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.